بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ماهواره، 26 مهر ماه 93، ورامین.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان، از اینکه در خدمتتون هستم. خداوند متعال رو شاکرم. تبریک عرض میکنم اعیاد ذوالحجه رو که پشت سر گذاشتیم، علی خصوص عید سعید قدیر رو، و پیشاپیش برای همه شما عزیزان آرزو این رو دارم که دست پر از ماه شریف محرم بیرون بیاییم و اون رزق و روزی خودمون رو از سفره پربرکت و گسترده ابا عبدالله الحسین بگیریم. خب من چون وقت گذشته سریع عرایزم رو شروع میکنم، همیشه شما دقت بکنید من همه اول سخنرانی این جمله هست، برای اینکه چون همیشه در کشور ما وقت گذشته نه مولا حضرت امیر میفرمان اوسی کن به تقوی الله و نظم امرکم. ما همین تیکه اولش رو چسبیدیم و نظم امرکم زیاد کاری نداره. من خودم به شخصه وقتی جلسه دارم با کسی یا عزیزی سعی میکنم زودتر بیام. ما قرار بود رأس چهار اینجا باشیم و خیلی هم گذاشت گرفت و اومدیم، منتها تو آدرس یابی آدرس ما داده بودن که میدونی میریسی هواپیما داره. ما این میدونی که هواپیما داره دو جا داشت، یعنی یکم قرچک داشت، بعد اونجا دنبال میدون آزادی میگشتیم. میگفتن ما میدون آزادی نداریم آقا، اینجا چی میگی فلان. بعد گفتیم بابا یه پیشوا بذار ببینیم و ببینیم چه خبر. اومدیم پیشوا و بعد دیدیم آره اینجا هم دقیقاً یه فانتوم هم اینور اینجا وسط میدونه. خب به هر حال شما منتظر کی؟ دو تا آشخور گذاشتن اینجا. خب بابا بیا اینجا وردین هست سوارش کن دیگه. من سری میترسه بیاد بالا. خود بیا بالا باره کلا. از اول اومدمش میگم بیا اینو بیار بالا، بسید خجالت میکشیم اونجا. میگم من نمیارم. حداقل یه ما بعد اضافه میخوریم. شانس آوری. نگم دو روزو میخوری شان. سرباز اضافه خوردن از فتح کره ماه با نردبان سخت‌تره، شما نمی‌دونید. خدمت برید می‌فهمید. خب اجازه بدید ما عرایزمون رو شروع بکنیم. ببینید دوستان، صحبت کردن در مورد ماهواره قطعاً منظور صحبت کردن در مورد یک ابزار نیست، مثلا سخنرانی در مورد لپتاپ. مهم اینه که تو اون لپتاپ چی باشه. سخنرانی در مورد ویدیو، با اون ویدیو چی پخش بشه. یه روزی تو کشور خودمون ویدیو ممنوع بود، ملت می‌رفتن آپارات کرایه می‌کردن قبل ویدیو. مثلا آپارات کرایه می‌کردن می‌اومدن فیلم هندی نگاه می‌کردن. بعد دیگه دهه 60 ویدیو اومد و شعله هندی نگاه می‌کردن و نمی‌دونم بروسلی نگاه می‌کردن و نمی‌دونم شوهای لس آنجلسی می‌رسید اینور آب، اینا رو نگاه می‌کردن. خلاصه این ابزار میگن ظرف و مظروف و شما بعضی موقع ما به جمع استفاده می‌کنیم. شنیدید مثلا خدمت گل شما عرض بکنم که آب باز دوباره شما وایستادید که این بقیهش هم به پرده به خالی، من میخوام چیکار ویدو چی نیست سراهی به سراهی برسه. بعد ظرف و مظروف رو بعض موقع به جمع استفاده کنیم. ظرف یعنی ظرف، مظروف اون که تو ظرفه. مثلا طرف میگه آقا یه نفر داره آب میده توی هیئتی توی یه جایی، یا یه لیوان هم به من بده. قطعاً مراد از کسی خوردن لیوان نیست، یه کاغذ که نمیخوره که، پلاستیک که نمیخوره، شیشه که نمیخوره. منظور مظروفشه. وقتی صحبت میشه از ماهواره، کسی با ابزارش مشکلی نداره. متوجه چه عرض میکنم؟ ما الان شبکه‌های پرستیوی خودمون با ماهواره داره پخش میشه، العالمون داره با ماهواره پخش میشه. منظور اون محتوایی است که معروفه. یعنی وقتی میگه ماهواره اینجوریه. ببینید حقیقتا من خودم جز مخالفم با کسایی که میگن که اصلا باید همه چیز رو اوپن گذاشت مردم خودشون انتخاب کنن، چون اشتباهه. جدی میگم ها. خب من موافق این مطلبم که باید به مردم آموزش داد تا درست انتخاب کنن. و اصلا هم نگاه می نیست که مردم نمیفهمن، نعوذ بالله، خدا نه که مردم نفهمن، اینجوری نیست. من میگم هر کسی آموزش نبینه خطرناکه. آقا شما اصلا دکترای نمیدونم انرژی اتمی داشته باش، سنگ فرز بخوای دستت بگیری اوستاکار میگه به این ندید، اینو بلد نیست. برای چی؟ یوی آقا کله میکنه میشکنه میزنه یه جوری در به داغون میکنه خوشو کشتن میده. آیا اینجا به این معنیه که مثلا این آیا دکتری که انرژی اتمی هم خونده خدا نکره نفهمه؟ نه، بحث هر کسی چی؟ یه تخصصی داره. شما میرید شده موهاتو برای قصدایی بگی به کوتاه کن، نه میخندید. دقیقا هم همینه، هر جایی یک تخصص وجود داره. توی بحث رسانه، یعنی اون چیزی که توی ماهواره رو میخواد بحث بکنیم، خب اینجوریه که هر کسی نمیتونه خدا وکیلی هر کار خاص بکنه، یعنی باید مردم آموزش ببینن. اینجوری نیست آقا من دارم اخبار گوش میکنم، خودم تشخیص میدم راست داره میگه دروغ. والله بالله نمیتونید. شما فکر میکنی ببین ما یه چیزی داریم تحت عنوان اینفورمیشن. اینفورمیشن یعنی اطلاعات خام. اطلاعات خام به شما یه نفر داره میده، تقریبا من میتونم بگم اطلاعات خام نداریم، تقریبا میشه گفت نداریم. چرا؟ چون همیشه هنگام ارائه اطلاعات چی هست؟ تحلیل هم داره ارائه میشه. کسی که مسابقه قرائت شرکت میکنن، یکی از امتیازات همخونی، مخصوصا قرائت بین‌المللی، همخوانی انتخاب معنی آیات با دستگاه صوتی مورد انتخابه. همین قرائتی که قاری عزیزمون داشت میکرد، بخشای رو قرائت کرد از قرائت 17 دقیقه‌ای محمد اللیثی که سوره آل عمران میخونه. ایشون شما بینین آیاتی خیلی استادانه انتخاب شده، آهنگش با معانی آیات. این آیات ربنایی که در نماز شب میگن بخونیده، ربنای سوره آل عمران، یه حالت حزن انگیز داره و شما بینین خیلی منطقی و درسته. شما به نفر میگید دوست دارم، میگه دوست دارم، خب میگه مرده شور ببرده دون دوست داشتنت. چی جو دوست داشتنه؟ خب یعنی شما میبینید فکر میکنید دارید اینفورمیشن به مردم میدید، اصلا تقریبا نیست. ما اینفورمیشن رو آگاهی شده و تحلیل هم همراهش میدیم. خیلی وقتا شما یه اخبار دارید گوش میکنید، یه سریال دارید میدید، بدونی که بفهمید یک چیزایی در ذهن شما داره عوض میشه، بدونی که متوجه بشید. اصلا صحبت سر اینه که توانایی تشخیص چنین چیزی رو ما واقعا بعضی جا داریم، بعضی جاها داریم. آقا مثلا فرض کن طرف برای خود من، الان اگه بس میکردن ماهواره برای خود من پخش کرده برای تو میذاشتن. ما یه آشنایی داشتیم، این صبح تا شب میشست وا گوش میکرد. از موقعی که در مورد من یه برنامه پخش کرد، وا کلن دیگه قطع کرده. میگه من هیچ که نشناسم تو رو که دیگه میشناسم. خب دیگه تو مطمئنن از بچگی ما با هم بزرگ شدیم، این از سنت گرفته دروغ گفت، محل تولدت دروغ گفت، محل مدرک گرفتنت دروغ گفت، محل بزرگ شدنت دروغ گفت، مدرک دانشگاهیت دروغ گفت، در رابطه با پدر مادرت دروغ گفت، در مورد کارت دروغ گفت، در مورد همکارات دروغ گفت. رو یه حرف راست این بابا نزد. گفتن خب پدر بیامرز، در مورد بقیه هم داره چی؟ همینجوری میگه. اما چون استادانه بلد دروغ بگه، شما فکر میکنیم مثلا اسم کسی بود، اصلا من نمیگم آدم خوبم یا بدن، اصلا من نه لف میکنم نه تایید میکنم کی هستن. خب اصلا من به عمرم اینا رو ندیده بودم، میگفت اینا با هم رفیق بودن. وقتی میخواد دروغ بگی، آها اینجاست. دروغ رو استادانه بگو، با جزئیات بگو و دروغ بزرگ بگو، مردم باور میکنن. یعنی که گوبلز میگه، گوبلز اصلا مسئولیت عملیات روانی داره برای هیتلر، میگه میخواد خالی ببندی، خالی رو انقدر گنده ببند کسی باور نکنه که تو خالی به این گندگی میبندی. اینا فنون عملیات روانیه. دست شما این کار شما برای برخی از تماشاچی‌ها چیز جذابیت داره، دارن نگاه میکنم اینا چجوری میاد میره. تیکه نبود و واقعیت بود. میگن هر کی بتون تیکه انداخت بدین 50% پشت سرش واقعیت بوده. شوخی نداریم. شوخی کردم نه، چرا اینو گفتی بعد؟ چرا به من گفتی؟ یه چی تهش بود. آره. ما روی همه عملیات روانی میخوام کار کنیم. شما فکر کردید الان مثلا عملیات روانی با روش‌های جدید داره صورت میگیره. حواستون به من باشه، خیلی مهم ماهین، اگه دوزارتون بیفته به درد یه جای زندگیتون میخوره، میتونید 4 نفرم آگاه کنید. بابا 1400 سال پیش هم همین حرفا رو میزدن. به قرآن معاویه فکر چجوری جنگال نخلای امیرالمومنین؟ با همین حرفا. گو علی قاتل عثمانه. 4-5 تا دلیل آورد. دلایلی که یه مش از حقیقت گرفته بود یه مش از باطل. ملت رو ریخت به جون انداخت جون امیرالمومنین. مون تا منبر معاویه 10000 نفر بیشتر آدم نمیشست، نمیتونستن پشت بشینن. معاویه 2 میلیارد نفر میشن. اینه صوتم برای این لپتاپ بیارید. ممنون. اگه نیست یه زنگ چیزای اسپیکر کوچیک هم بیارید، ما جلوی میکروفون میگیریم صدا میگیریم که سوت هم نکشه، چون اسپیکر لپتاپم صداش ضعیف. این که الان میگم چون اسپیکر لپتاپم ضعیفه، چون تجربه دارم. الان میان کاغذ میدن از اسپیکر لپتاپ خودتان استفاده کنیم، بعد میگم نه بابا چون وقت گرفتیم شده، از اول دارم تا تهش میگم برو یه اسپیکرم برده بیارم از شما. داستان سر اینه، یعنی یک جوری به خوردت میده اطلاعات رو، شما فکر میکنی بدونی که بفهمی شما آنالیز ذهنی میشه. یا آقا یه نفر داره یک فیلم مستهجن نگاه میکنه، آقا فیلم مستهجن نگاه کردن دیگه تحلیل نمیخواد، که حیوان هم غریزه داره میفهمه. نه این اگه تحلیل آدم مملکت ما سخنرانی میفرستدنش تو دانشگاه، میرفت میگفت فیلمای پر یعنی مستهجن بدجور، بشینی با تحلیل نگاه کنی ایراد نداره. عجب بابا انصافا. بعد میگفت من خودم 1000 تا بیشترشو نگاه کردم، میبینید هیچیم هم نشده، خودش نمیفهمید چی شده، خودش متوجه نبود چی شده، ما میفهمیدیم تغییراتی کرده در واقع. خب بحث سر اینه بابا، مگه میشه تغییر نکنه انسان؟ آقای مثال من برای شما میزنم، ما ماشین خودمون رو اعلام میکنیم، از دار دنیا هیچی نداریم، بعد یه ماشین پژوی داریم، قبلش این پراید بابامون سوار میشدیم، از موقعی که پژو ما گرفتیم سوار میشیم، الان پراید با اون سوار میشیم انگار مثلا زندان با اعمال شاقه است. به خدا بعد با خودم میگم من چه جوری پشت این میشستم؟ گرفتی چی شو؟ برای چی؟ برای اینکه یه سطح توقعاتم بگید رفته بالا باری کلا. یه رفیق دارم لکسوس داره، مثلا نمیستم چی از سوار شدیم، یه اله اینجوری بود، بعد کوه خوب میرفت بالا، گفتم خوب میره بالا، گفتم 400 میلیون چقدر پول دادم که کوه خوب بره بالا، بعد گفتم یعنی 400 میلیون این آهنه؟ گفت آره. بعد گفتم خب خوبه، هر کاری کرد گفت بیا پشت رول بشین، خدا شاهده نرفتم بشین، خدا رو شاهد میگیرم هر کاری کرد، گفتم نمیام. نوسه چی؟ گفتم اگر بیام پشت لگزوز تو بشینم دیگه از پشت پژوی خودم نشستن لذت بگیر. یعنی چی شد؟ چرا در خودم یه بدبختی به وجود بیارم بعد همش دائم بگم ای داده من بدبختم بیچارم، من 400 میلیون پول ندارم برم بخرم، 300 400 میلیون چرا ندارم من برم بخرم؟ پس ما خودمون داریم مدیریت میشیم بدون که بفهمید. شما نه فقط ماهواره، بعضی از برنامه‌های تلویزیونی رو هم نباید نگاه کنید الزاماً. بهتون بگم یا آقای که نشسته دو خانم چادری داره نشون میده، خانم چادری که مثلا چهره زیبایی داره، یه سریال تلویزیونی داره نگاه میکنه، آقای نگاه میکنه خوش خوشکانش میشه، این بهش بگیم این داره همون لحظه داره ذهنش برنامه ریزی میشه و کانالیزه میشه بدون اینکه خودش متوجه بشه، سلیقه زیبایی شناسیش و جنسیش داره تغییر میکنه، دیگه از کنار همسر خودش بودن لذت نمیبره، کارشون به هزار بدبخت میشه. میگه ماهواره آوردیم تو خونه، کارمون به طلاق کشید. ارتباط دارد؟ بله، ارتباط مستقیمه، ما یه تلفن گویا داریم تو دفترمون، بعد مردم زنگ میزنن سوال میپرسن، پیغام میذارن، درخواست سخنرانی میدن، مثلا با این موضوع سخنرانی کنه، این چیزا. یک سری باور کنید مثلا تماس ها هست، اصلا آدم شب خوابش نمیبره، با شماره تلفنشون هم اعلام میکنن و شمارهشون هم میفته ها. اصلا باور نکردنی که آقا اثر ورود این تو خونهشون چی بوده. مرد فلان کاراکتر رو توی سریال داره میبینه دیگه از زنش بدش میاد. قدیما بابا همه حجاب رو رعایت میکردن، مردم چشار درویش میکردن، کسی کسی رو نمیدید، کسی کسی رو نمیدید، همین زنی که داشت فکر میکرد یه گوری بهشتی دید. اما وقتی قیاس به وجود اومد، اول من قاس و اول ابلیس، اولین کسی که قیاس کرد ابلیسه، ابلیس بود. وقتی قدرت قیاس به وجود اومد، شروع کرد گفت چشای من اونجوریه، چشای زن من اینجوریه، سرگوشش جنبید، خیانت آقای شروع کرد، به خیانت خانم هم منجر میشه. اینو ما خودمون داره، آقا حریم سلطان داره نگاه میکنه و داره خورم سلطان نگاه میکنه، با حریم بود عاشق سیبیلای سلیمان پاشا شده، میخواد چیکار مردشو رو اون یارو پادشاه حرم ببره، او میخواد اون زنه داره نگاه میکنه، ازش هم میپرسه امشب سریال چی داره، نمیگه حریم سلطان، یه خورم سلطان داره. مثل سریال امام علی بعضی میگفتن امشب چی داره، اوتام داره. آره اصلا به مقصود دیگه نگاه میکردن بعضی. اینجوری میشه به اسم کاراکترش معروف میشه، چون اون کاراکتر تو ذهنش هسته. الزاما هر اسم کاراکتری گذاشتن به این معنی نیست، اما خب یه سری جوکا هم بعدن در اومد تو همون موقعی که این سریال ها پخش میشد، بیدیم نه به مبانی فکری داره پشت فردش و پشت سرش این داستان ها. پس این بحث نشون دهنده اینه که یعنی خانمی که ماهواره رو میده تو خونتون بذار روک بدون، اصلا با هیچ چیز سیاسی میسیش کار ندارم، اصلا میخوام بحث سیاسی نکنم، خوبه اگه خیلی تو راحت باشه. من میخوام یه چیزی به شما بگم، خانم که ماهواره رو داده تو خونت، آقا داره سلیقه‌اش عوض میشه دیگه، حالش از تو به هم میخوره. بابا ترگل مرگلش هم تو خیابون داره میبینه. یه بابایی بود زنه بود دیگه، اینا دائم الارایش شدن بعضیا، یعنی شب هم که میخوابن آرایش میکنه، طرف چنان آرایش میکنه که این گوشیشو یه مدلایی داره که تشخیص فیسه با آرایش رمز گذاشته، سر صورتشو میشوره گوشیش وا نمیشه. چه کرده کلیپس هم که جوکاشو شنیدید دیگه، اینا هواپیما عبدو با برج میلاد اشتباه میگیرن کلیپس های بعضی. خانومه صبح بلند میشید میدید ای نصف آرایشش پاک شده و صورتش هم خیسه، چه اتفاق بوده؟ چه شب بعدش هم بود، پس فرداش هم، پس این فرداش هم، و یه شب گفت ما خودمون به خواب بزنیم و دید ای شوهرش نصف شب بلند میشه و ماهواره روشن میکنه و شروع میکنه ماهواره نگاه کردن و هی میگه ای اگه شما زنید ای توف تو. خب آره اینا بوده ماده زد آرایشی پاک میکرده. آره یعنی چی؟ یعنی ببین شما میریم در مغازه، من خودمونی صحبت دارم میکنم دیگه، جمعم عمدتاً جوونه، میری در مغازه ویترین رو میبینی حال میکنه، ویترین اصلا ویترین مغازه جذابه، درسته؟ جاذبه، یعنی آدمو جذب میکنه، مغازه اصلا سلیقه به خرج میدن، و تا ویترینش رو درست نکنه به تو نشون بگید نمیده، روزنامه میزنن، روزنامه میزنن تا ویترینش رو نچینه. بری تو انباریش بالا میری سوسک و موش میدونن اینا، میره تو ساندویچه پیتزا فروشی و این کوفت و زهرماره که به خورده مردم میدن، میره اونجا بعد میبینه آقا چقدر ترتمیز و فلان، بعد میره اون پشت میبینید اونجا که دارن درست میکنن، میبینه اصلا یک فاجعه ایه. خب آدم ها اگر برن به اون سمت که بخوان از همدیگه فقط ویترین ببینن و به همدیگه فقط چی؟ ویترین ارائه بدن، اون موقع سنگ رو سنگ بند نمیشه. چی میشه؟ آقا پسرت قیافه دختره دیده خوشش اومده، رفته خواستگاریش، ازدواج هم کردن، بعد رفتن سر خونه زندگی خوشون، دختره خواب بیدار میشه چش و چال پف کرده، میگه این اون نیست، دختره رفته حموم سر کله رو شسته گوشیش نمیشناسه، شوهرش بشناسهش میگه این کی اومد بیرون از تو حموم. خب آره یکی دیگه شده، دستورتشو میشوره یکی دیگه است. یعنی چی شده؟ یعنی آدما دارن یک لایه‌ای از خودشون ارائه میدن، این ویژگی آخر زمانه، این بروزش و مصداقهاش به شکلهای دیگری هم هست. تو اینترنت میبینی چی؟ برمیداره اون عکس که میذاره به عنوان عکس پروفایلش، میبینی یه عکسی میذاره مثلا سر و بازش میرسه و آنچنانی کل خودش رو خوشگل میکنه، بعد با فوتوشاپ هم یک کمی بلده برمیداره لک و مکا و خالمالا رو این ورون ور میکنه، اون انگوشت هست دماغ فشار میده تو فوتوشاپ. آره دماغ رو فشار میده، باریک ماری کش میکنه و بعد میذاره اونجا. من چند وقتی بود میخواستم تو فیسبوک، بعد یه کاری داشتم بعد انجام میدادم نمیتونستم برم، از میشتم عضو شدم، بعد گفتیم چجوری عضو بشیم و رفتیم توی گوگل زدیم پاکستانی انگر، دختر پاکستانی، یه دونه عکس همچی دختر وزین پاکستانی پیدا کردیم، سری با پینت برش زدیم و آوردیم اون پروفایلمون، بقیه چیزاشم شره بره نوشتیم، سال تولد و محل تولد و های اسکولت و دانشگاه و یونیورسیتی و همه رو چطور بد نمیشتیم. بعد جالبه پیشنهاد دوستی برام می اومد، یکی بود عینک دودی زده بود تو خونه، بعد چه میگی براش پیغام فرستادم که نه تو معلوم آدم عقده ای هستی، من دوستت نمیشم، به خاطر اینکه هیچ دلیل ندارم تو محیط مسقف که نور خورشید نیست آدم بیاد عینک دودی بزنی، معلومه ضعف داری تو، و آدمی که ضعف داشته باشه به در دوستی نمیخوره. این دختر پاکستانی هم خب سرلخ بود دیگه. بعد آره باور کنید دفعه بعد رفتم سر زدم به صفحهش، یه ذهنم گفتم بذار صفحه یه سری بزنیم، رفتم نگاه کردم عینکشو برداشته با همون حالت عکس گرفته. بعد شروع کردم چند نفری هم سر کار گذاشتم، بابا من رایفی مرد خودم جا زدم چی؟ زن یه پوشش گرفتی چی شد؟ اصلا ویژگی زندگی آخر زمانی میشه که مردم پشت خیلی از لعاب‌ها خودشون رو قایم میکنن. امروز واقعا شبکه‌های مجازی فقط بحث ماهواره نیست عزیز من، ماهواره رو ننه بابا یه قفلی میذاشتن روش، یا یا بگی بخواب دیگه، باید یه تلویزیون روشن بشه. الان میخواد چیکارش کنی؟ میری زیر لحاف اینجا میکن، هیچ کاری نمیتونه کنه، کلیپ داره براش میاد. بدترین و زشترین کلیپ ها شیر میشه، پخش میشه، میخواد چون. من خبرش هم بتونم، امریکایی کار کردن تو کانادا، جوابم داده، گوشی های موبایل قراره ماهواره بگیره. مثل راحت خیابون داریم ماهواره نکنه. اگر این خودش آموزش نبینه و نفهمی براش خطر داره، فایده نداره. ببین آدمی که تازه وارده تو هر عرصه، یه وقت به کسی بر نخوره. تو هر عرصه آدم تازه وارد مثل بچه هست. گفتم شما دکتره اتمی داشته باش، تو پزشکی بچه ای، هیچی نمیفهم. تو آرایشگری بچه ای، هر کسی یه تخصصی داره. تو رانندگی واشر لوله رو نمیتونه عوض کنه، لوله شیرابو، واشر شیرابو نمیتونه عوض کنه. وقتی آدم وارد این عرصه ها میشه، آموزش ندیده. وقتی مردم آموزش بدیم، این کاری که باید بکنیم، بهش بگیم بابا والا بلا الان قاعدتا جمهوری اسلامی باید خداش باشه. مردم مثلا اگه حکومت ماکیاولیستی باشه، اون که هدف وسیله رو توجیه می‌کنه، خودش باشه، مردم بشینن جم نگاه بکنن، سریال نگاه کنن، با سیاست کاری بگید نمیشه. آقا چرا همیشه برای ما جمهوری اسلامی دغدغه است میزان مشارکت؟ یکم دقت کن ببین آمریکاش چقدر، مثلا کشور اروپایی چقدر. عمده این کشور اروپایی اصلا بالای 40% نمیرسه مشارکت، او به درک نرسید، نمیخواد بیاد رای بده. چیکارش کنیم؟ اونا که دارن رای میدن تعیین میکنن سرنوشتشون، کسایی که رای نمیدن. این مملکت ما زیر 60% نداریم، 70% تا 80% تجربه داشتیم کشور ما، 90% اوایل انقلاب تو برخی از این رفراندوم ها فلان اینا مشارکت بوده. خب این یعنی چی؟ این یعنی که آقا ما میخوایم مردممون دقیقاً سیاسی باشن. ما برامون مهمه که ما خانواده از هم نپاشه، وگرنه الان حکومت ها تو کل دنیا میگن به درک بزن ملت، برن بلولن تو هم کاواره، از دیسکو بره تو کاواره، از کاواره بره توی نایت کلاب، از اینجا صبح تا شب توی مثلث بچرخ، هر چه پول در میاره خرج این کثافت کاری کنه، با ما کاری نداشته باشه. من مملکت ما قبل انقلاب کسی نماز نمیخون، مگه مکه نمیرفتن؟ مگه امام حسین عزاداری نمیگرفتن؟ مگه روزه نمیگرفتن؟ بابا مگه مسلمون نبودن؟ مگه شیعه نبودن؟ چرا اون موقع رفیق جنگ آمریکا بودیم، ژاندار آمریکا تو منطقه، تا انقلاب کردیم داستان عوض شد؟ برای اینکه مبانی حکومت اسلامی اومد تو اندیشه ما، برای اینکه صحبت از امام زمان اومد، تشکیل یک جامعه مهدوی، یک آخرالزمان شیعی، این شو خطرناک شدی. در جهت تو سیاستمون هم به همین وابسته است. بهتون بگم سیاست حقیقی شیعی به اخلاق مردم وابسته است، چون کسی که اسلام قبول نداشته باشه میخواد امام زمان قبول داشته باشه، و اگر مردم امام زمان قبول نداشته باشن، جمهوری اسلامی چه تشکیل دادن؟ و بیکاریم. امام اون دین رو قبول نداره، میخواد روحانی اون دین رو قبول داشته باشه؟ ما اصلا میگیم خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. یعنی چی؟ یعنی هدف ظهور است، انقلاب وسیله ای که ما میخوایم برسیم به اون هدف اصلی. فلزا بعد 35 سال هنوز هم میگیم چی؟ انقلاب. میگه انقلاب یعنی چی؟ یعنی دگرگونی. انقلاب ها چقدر طول میکشه؟ یه سال دو سال تموم شد رفت. انقلاب مردم مصر، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب کبیر روسیه تموم شد. یه سال دو سال اون دگرگونی هست، سیستم جدید میاد سر کار. ما هنوز که هنوزه به مدیر انقلابمون، به رهبر انقلاب هنوز میگیم رهبر انقلاب. بعد چقدر؟ چون هنوز این دگرگونی تموم نشده. دگرگونی زمانی تموم میشه که شما به هدف غایی خودت اصلیت برسه. هدف اصلی چی بوده؟ ظهور. جز اون محقق نشه چیز دیگه در نمیده توش. خب اینو دقت بکنید عزیزان. این که بهت میگه بابا این سریال، آقا یه سریال دارم نگاه میکنه، خب باش، سلیقه جنسی همسر داره عوض میشه، چه مرده چه زنه. زنه هم دیگه از شمایی که شست پات به واسطه وجود شکمت دیده نمیشه خوشش نمیاد، چون تو این سریال ها داره هیکل شیشتیکه میبینه، هیکل بدنسازی شده و فلان و اینجور چیزا. زنه هم دیگه بعدش میاد، سلیقه جنسی مردم ما داره عوض میشه، خدا شاهده. به واسطه همین چند روز پیش بوده که این بندگون خودی که از آشنایی گیر داده به ما بشین با هم این کارتون قارنشین ها رو نگاه کن. بعد این گفت خیلی من خوش آمده، اصلا یکی از آخر زمانی ترین انیمیشن هایی بود من تو عمرم دیده بودم. واقعا جای تحلیل داره. قارنشین ها جای تحلیل نمیگم بهت بخرید ها، واقعا جای تحلیل داره. اصلا اینا چجوری به اون دوتا کوه باید برسن، دوتا کوه که شل برجای دوقلو از بین اون دوتا پرنده ها پرواز میکنه، یه صدای انفجار اینور شکل میگیره، 11 سپتامبر تداعی میکنه، اون طرف این میان تو باتلاق نفت گیر میکنن، تو غیرا گیر میکنن، بعد یه کشتی نوح میسازن، کشتی نوح میسازن، حیوانا رو سوار میکنن که برسن به نظم نوین جهانیشون. جالب این حیوانا رو هم بشمری، این کسایی که نجات پیدا میکنن میشن 12 تا، 12 سبت بنی اسرائیل که خودشون رو نجات میدن و از یک اون تیکه که حضرت موسی از آب رد شده اینجا از یک رودخانه آتش نشون میدن باید رد بشن، منجی که میاد اینا رو نجات میده و میگیره میبره. تمام اینا رو داشتم نگاه میکردم میگم بابا یه انیمیشن توراتو داره میچپونه تو مخ بچه چیه، با یه کارتون دوبله فارسی هم شده. یه نگاه کن به خدا، یه انیمیشن دوبله فارسی، چه دوبله قشنگ هم کرده بودن، قشنگ تورات رو میخوای خلاصه بکنی، آخر الزمان اینا رو میخوای خلاصه کنی، بچپونی تو مغز بچه، همینه، جز این نیست. نرو آقا کارتون بچه داره میبینه. من نمیگم، من حتی میگم بابا همین انیمیشن اگه چیز غیر اخلاقی نداشته باشه، چون مسائل غیر اخلاقی قابلیت تحلیل بگید نداره، غریزه است میگیره، حتی همینو با تحلیل به بچه کوچیک نشون بده من میگم ایراد نداره. مسئله آخر زمانی شو جالبه، تو همین خونه که داشتیم اینو نگاه میکردیم یک دختر خانم دوم راهنمایی هست، تا من گفتم این برج است یوی بلند شد گفت دیدی من بهتون میگفتم، این سخنرانی ما رو یکی دیگه بزرگتر تو خونه شون دارم میاره میذاره گوش میکنه، یاد گرفته بود، اصلا هدفش سخنرانی گوش دادن نبود، شنیده بود یاد گرفته. وقتی شما یاد بدی به طرف نگاه میکنه میگه من میذارم کنار، ما بیا آموزش بدیم، وگرنه دیگه نمیتونیم زیر لاف که ملت رو بکشیم گوشی تو ببینیم. بابا نشدنیه، این عین حرفای رهبر انقلابه که عمدتاً هم سانسور میشه. بابا مملکت رو نمیشه دورش سیم خاردار کشید، نمیشه، مردم آگاه کنید. یک فردی رو فرض کنید بذاریدش توی آی سی او سی سی او، این جایی که قرنطینه است نمیذارن بره هیچ کی بره، هیچ میکروبی نباید وارد بشه و فلان، بگن عجب آدم بکنن تو گاف صندوق استریل و از لحظه به دنیا اومدن بگن این تالا مریض نشده، این نشان سلامت این آدمه. کسی که اینجوری بشه با یه سرماخوردگی میمیره، بلکه اون آدمی که واکسینه باید بشه. خب آقا ما گفتیم ویدئو مشکل بود، درسته؟ چی شد الان؟ چرا الان ویدئو مشکلی نداره؟ چرا اومدیم مؤسسه رسانه‌های تصویری زدیم؟ اومدیم کاربردهای صحیحش رو چیکار کردیم؟ آوردیم. بله بعد از آمدن ماهواره، ماهواره میاد بر مبنای سلیقه، کارتون می‌خواستی داشت، مستند می‌خواستی داشت، سریال می‌خواستی داشت، ترکی، فارسی، عربی، کردی، یعنی به همه زبان‌ها. دامبول دیمبول میخواست داشت، مسخره بازی دورین مخفی اینجور چیزا میخواست داشت. بعد از این که اونا راه انداختن، ما اومدیم توی صدا و سیما به این فکر افتادیم چیکار کنیم، به ما هم بزنیم نسیم بزنیم، از صبح تا شب به هم میخندن چرت و پرت میگن اینا. ملت هم نگاه میکنم مغازه ها تو بازار خیلی وقتا میرم اینا شبکه نسیم روشنه. بعد اومدیم شبکه کارتون زدیم در مقابل پرشینتون، مستند زدیم رو مستند، شبکه سریال دوتا آی فیلم تماشا اون یکی فکر میکنم اینطوری، شبکه ایت که فیلم فقط فیلم سینمایی نشون میده اون اومدیم زدیم. خب نگاه بکنید همینجا شبکه ورزه، شبکه بازار، شبکه مختلف، اینو باید زودتر میزدیم. قرآن ما اینجوری میگه، باور میکنید؟ من سخنرانیمو بارا گفتم 70% وقت مطالعه قرآن میگیره. قرآن من هر چی نگاه کردم دیدم اول میگه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، یعنی اول یک معروفی رو معرفی میکنه بعد میگه این بده، اول نمیگه اینو بده من بده ها برو اونجا، اول یه چیز خوبی معرفی میکنه میگه اون دستت بده ها. آقا رسول الله شیوه تبلیغاتیش هم این بود، با یه عربا داشت حرف میزد، عرب جاهلی، میگفت شما رسوم خیلی خوبی دارید ها، مهمون نوازیتون، وفای به عهدتون، اینا در بین عرب جاهلی هم چیه بود، دو تا قبیله با هم عهد می‌بستن تا آخر این قطره خون پاهم وای می‌ایستادن اگه یه جنگ برای یکیشون پیش اومد. بعد می‌فهمیدن یه سری کارهای بدم انجام میدید، اونا رو هم بذارید کنار دیگه خیلی خوب میشید. گفتن چی؟ گفت همین زنده به گور کردن آدما دخترها خیلی بده، این که بهداشت ندارید خیلی بده. ببینید اما یعنی نگاه برخورد نگاه آقا رسول الله سلبی نبود، ایجابی بود. شما دید در جلسه با خبرگان رهبری اشارهشون به چی بود؟ به مسائل تبیینی. گفت بابا بیاد بگی آقا اصلا من میخوام بگم در مورد فرق زاله سخن کنم، این بده، اون اخه، اون جیزه، اون کوفته، اون نجسه، اون زهرماره، و چی خوبه؟ چقدر من نمیدونم چی خوبه حرف زدی. بگیم عزیز من بچه 5 ساله خواهر 7-8 سالش کشته، نشسته یک دونه از این مبارزات کشتی کج رو نگاه کرده، خواهر خواب بوده، پریده با آرنج از اوپن پریده با آرنج زده رو قفسه سینه، دنده شکسته رفته تو قلب، دردم جام داده مرده. این اثر بدی دارد، به پیر، به پیغمبر، به هیچ جای سیاست هم ربط نداره. خشونت بین فرزندانتون داره زیاد میشه. اینا یه فیلم ندارن توش شلیک نباشه، یه فیلم ندارن توش آدم کشی نباشه. این خطره. بچه 3 ساله خودشو دار زده، اومده سر زور مامانش. همین دیروز من به این کسی که پیغام آورده بودن جایی بودن بهش گفتم به خانوادهش پیغام برسون، بگو فلانی سلام رسون، بگو شما رو حضرت عباسی بلند شید بیاد جلو دوربین قرار بگیرید، من ببرم این برنامه سخنرانیام پخش کنم، ای تلویزیون پخش نمیکنه اینو، من خودم میرم، من رام نمیدن نمیبینم، میرم دونه دونه شهرها میچرخم میرم پخش میکنم اینو. که مادر سر زور بچه میاد بیدارش میکنه، مامان بنتن دشمناشو با تناب خفه میکنه، میگه باری کلا برو بخواب، واسه سر زور بخوابه، میره با روسری مادرش اون اتاق خوشو دار میزنه. برو شکایت کن، کی میخواد شکایت کنه؟ بابا خوشونه بگه چرا قمه زنی چیز قمه کشی تو مملکت زیاد شده، چرا خفگیری زیاد شده؟ یکی از اثراتش اینه که بابا مردمی که چی ریخته شدن خون براشون چی شده؟ عادی شده. تو سوریه بچه 12 ساله سر بریده، عادی شده براش، داره میبینه. آقا موجب بلوغ زودرس شده، من این سه چیزا خدا شده نمیتونم بگم، این چیزا که اثراتی که ماهواره داشته تو خونه ها. آقا خودش، آقای خونه، بابای خونه، خانومش پیششه، درک نمیکنه اون نوجوان و اون جوونی که اون اصلا به این سریالا به دید دیگه ای داره نگاه میکنه. اون زمانی که ما سن و سالمون به قولی کمتر دبیر مدرسه‌ای بودیم، یه چیزی نشون میداد، یه سریال مثلا ارتش سری، آره این آلمانی ها بود، این خط خلافای مدرسه میمدن میگفتن دیشب ارتش سری رو نگاه کردی؟ میگفت چطور؟ میگفت دیدی این زانو به پای زنه لخ بود. یعنی چی؟ یعنی اون ننه بابا به خواب شبشون هم نمیدن، این بچه که داره نشسته داره نگاه میکنه چی؟ اصلا هدفش دیدن از دیدن این سریال یه چیز دیگه، موجب بلوغ زودرس داره میشه. من مواردی عیناً تو مملکت خودمون دارم که توی خونه چه اتفاقی افتاد، الان بابا داره میزنه تو سرش، یه العاقل و یکفیه الاشاره، عاقل یه اشاره بهش کنی خود دوزاریش میفته، میفهمه. اینا رو بیاین توجیه بکنیم مردم رو بفهمه، برای خودت بده والا بالله به پیر پیغمبر. رادیو گفتگو برنامه داشتم، رادیو گفتگو که رادیوهای خیلی اوپن ایرانه به لحاظ نظریه پردازه سیاسی، هر چی بخوام میگم، هر چی بخوام راحت حرفش نیست. ما رو دعوت کردن، برنامه هم زنده بود، در مورد رسانه بود. یه بنده خدا رو یه جایی سفارشی گفته بودن باشه تو جلسه، از اول تا آخرم لام تا کام حرف نمیزد. معلومه زورکی آورده بودنش که باشه، ایشون هم بالاخره معروف بشه، معرفی بشه. جالبه ایشون یک مسئولیت خیلی مهم داشت که من نمیتونم بگم، مسئولیت فرهنگی. بعد جلسه یه چیزی گفت، من تنم لرزی تا خود خونه با مصیبت هایی میزد تو سرم. گفتم ای چی حرف بزد، بدبخت شدیم که با مسئولیتی که این داره، مسئولیت فرهنگی که این داره. چی گفت؟ گفت الحمدلله الذی، شد خدایی که دشمنان ما رو چی من الهمقا، از احمقا قرار داد. چرا؟ به خاطر که ایشون گفت دیدی اینا اومدن فارسیوان رو زدن، دیگه مردم بی بی سی گوش بگید نمی کن. من گفتم بابا نمیفهمی، اون بی بی سی خطرات خاص خودش رو داره، اون بی بی سی پدر سوختگیش کسی شک نداره، وا تو پدر سوختگیش کسی شک نداره، وایس آف آمریکا اسمش روشه، برعکس چون شبکه سیاسیه یه دونه آوردن اینجا یه دونه هستن، چون شبکه سیاسیه، خوب دل بدید به من، چون شبکه سیاسیه مردم گارد میگیرن نگاه میکنن، اما توی برنامه سریال شما هر چی بخوای میتونی بخورید. آقا طرف یه جوک برای شما تعریف میکنه، یه جوکیه که شما این ارزش های دینی و ملی تو رو در عبه میبره، نمیتونی زیاد گارد بگیریم، یه بابا جوکه دیگه. ببین قالبی که استفاده کرد برای ارائه چیه، اون زمانی که جوکای شریعتی باب شده بود، اسمس میدونم خرج 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 ده تا نقطه، خیار خوردن دکتر شریعتی، نمیدونم درب خود رو باز است، سمن دکتر شریعتی، نمیدونم فلان. من گفتم یه شروع با شریعتی، ببینید تهش به کجا برسید. من شنیدم یکی از نزدیکان ایشون هم گفته بود من ناراحت نیستم از این که دارن جوک میگن در مورد دکتر شریعتی، ایرادی نداره، از جرمان مرگی مردم شاد بشه، خود خیلی غلط میکنی، یعنی بی جا هم میکنی، من شریعتی مال توه، اینم چرا اینا که فکر میکنن بچه کسی هستن، فکر میکنن باباشون یا مثلا برادرشون، اینا فکر میکنن مال خودشونه، به خدا توهم یه شخصیتی چیه؟ ملیه. از همونا شروع شد، به کجا رسید؟ اون موقع ما داد میزدیم میخندیدن، رسید به امام، بعد ادامهش هم میرسه به اهل بیت. آقا شوخیه دیگه، گیر. بله اصلا قوب شکنی با شوخی صورت میگیره، کجا اینو تونستن بیان بحث منطقی کنن در مورد پیامبر ما؟ هر جا آمده ما قاطعانه جواب دادیم، هیچی یه چیزم طلبکار شدیم، گفتیم شما بیا بگو چرا این چیزا تو دینته. اما آقا رسول الله رو خواستن بزنن با چی زدن؟ با کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی که یه رمان خیال پردازانه است، شرور نمیشه، اینا جبرئیل اونم با کی با هم رفتن فضاپیمای دیسکاوری. دو، اومدن با کاریکاتور زدن، طنز. سه، اومدن با فیلم موهن علیه آقا رسول الله زدن، یه فیلم 13 دقیقه‌ای طنز. خوب میدونه داره چیکار میکنه. قالب طنز سریال شما میرین، اینو برنامه ساختم تو شبکه نیم، عروسکیه که در مورد سیاسیونه، در مورد مسئولینه، یه برنامه طنز که اصلا خیلی از مردم فقط نگاه میکنن بعد میگه ای چقدر این شکل اونه، ای چقدر باحال داره صدا اونه در. با قالب طنز شما اصلا باید بیا جلو. رویه شکستن قوبها طنز است. کمدی از ریشه کوموس در زبان یونانی به معنی انتقاد گرفته میشه. اصلا تو یونان میخواستن از حاکمان نقد بکنن، برای اینکه به کسی بر نخوره چیکار میکردن؟ به زبان طنز این کارو میکردن. دلغکا توی جامعه پادشاهی کسایی بودن که بیشترین تیکه رو به پادشاه میلختن. اما چون با خنده میگفت چی بود؟ گفتن آقا جنبه داشته باشی، حالا داره شوخی میکنه. زبان هنره، یه آهنگ میخونه طرف اندازه 200 سخنرانی اثر داره. زبان احساس، زبان شوره، این داره این کار انجام میده. من یه چیزی بگم تو همین، ببینید خدا وکیلی، فرض کنید من رائفی پور، گوش کنید، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بودم، توی اون مناظره شرکت میکنم، یکی از کاندیداهای یه برگشت گفتش که آقای شجریان هم خیلی خوبه، یو نه در نه دروازه نه ایکس نه ایگرگ نه بالای نه پای شجریان خوبه. من چرا؟ برای اینکه چهار تا چی دارن؟ مشاور دارن، بهش میگن آقا شجریانو بگو شجریانو. من بودم این چیز جوابش میدادم، میفتم آها خواهشن یه خورده از کاست شب سکوت کبیر برای ما بگو چه آهنگایی داره آیه فلان، بگو دیگه، شما که میگه شجریان، از دل مجنونش بگو یه خورده برای ما. آه بگو ببینیم این از خون جوانان وطن اولین بار کی خون، برای کی خون، چجوری خون. گیر پاش میکرد دیگه، چون بهش گفته بودن بگو، بعد ادامه رو داشته باشید. بعد بهش میگفتن ببین من همون کسی هم که یک ساعت تو خیابون پیاده را رفتم، چون موسیقی مقامی رو بهش علاقه داشتم و همه کاست های شجریان هم داشتم، رفتم از یه دکه روزنامه فروشی شب سکوت کبیر رو گیر آوردم کاستش. تا اینجا درست؟ آه شجریان با وای مصاحبه کرد، گفت اینا 1400 سال با هنر بگید مشکل دارن، اینو برای من معنی کن. گفت 35 سال با چقدر؟ 1400. این یعنی چی؟ شجریان شما بیشتر به چیش میشناسید؟ با کدوم چیزی که ازش شنیدید؟ ربنا برای عمه من خونده؟ برای خدا نخونده؟ کسی که 1400 سال مشکل داره یعنی چی؟ فهمید چی شد؟ وقتی مردم بلد نباشن فوت و فن کار رسانه‌ای، بازی میخورن به قرآن. اکثریت قابل توجه تو مملکت ما جامعه خاکستری هن. باید ببینی کی بلد بازی بده، کی بلد از تعصباتشون استفاده کنی. حقیقته، ما رفتیم انتخابات ریاست جمهوری بود، با شوراها همزمان بود دیگه. ما زدیم با یکی از آشناها زدیم توی سولان، منطقه سولان رفتیم رای توی مدرسه. قاعدتاً باید رأی مردم سولان به قالیباف بود بیشتر، چون اتوبان امام علی افتاد کنارشون رو کلی برد کردن، چون اونایی که موندن اونجا دارن رأی میدن دیگه. اونم که رفتن چند برابر قیمت خونه‌هاشون رو خریدن، حالشو بردن. قاعدتاً تو صف وایسادیم، یهو یه نفر بلند شد، من مخلص حسین رضازاده هستم، خدا شده بحث اینجوری نه، یهو بلند شد گفت خدا وکیلی حسین رضازاده چقدر ما رو خوشحال کرد توی این وضع، بیاید خوشحالش کنیم. و 20 نفر 30 نفر تو صفم میام تاییدیه میرسه، آره راست میگه خدا وکیلی. من بحثم این نیست که آیا حسین رضازاده چیزی از مدیریت شهری میداند یا نمیداند، اما دلیل این که به اون رأی بدهید چون وزن بردار خوبی بوده است، بگید فاجعه است، فاجعه است. بعد میگی چرا مشکلات تهران هم نمیشه. خب شما یه نگاه کنید ببینید مردم چجوری رأی میدن، سرچ کنید گزینه‌های جالبتری به ذهنتون برسه. عملیات روانی موضوع بحث ماست، ابزار ماهواره است، ابزار گوشی موبایل است، ابزار وایبر است، ابزار واتساپ است، ابزار یه روزی ویدیو بود، ابزار یه روزی آپارات بود، ابزار یه روزی رادیو بی بی سی بود. داستان سر اینه، برای خودته. با یکی این خارجی داشتیم صحبت میکردیم، پری روز بود، پس بری روز که بودن، من یه بین دوتا سفری که داشتم سخنرانی بیرون پایتخت خودم بیرون تهران بودم، با یه عزیزی خارج از کشور شب صحبت میکنیم، میگفت شما خیلی ایرانی و آدم های عجیب غریبید. بودم چرا؟ میگفت واقعا با مرامترین مردم دنیایید. بودم چطور؟ میگفت بابا شما برای دفاع از حق و مقابله با ظلم به صورت واقعی دارید هزینه میدید. میگم بس که ما تو کشور خودم پدر سوختگی هست، سیاسی بازی هست، مثلا میگیم نه ته این چیه. میگم الان واقعا شما دارید با اسرائیل و آمریکا در افتادید، واقعا عراق و سوریه رو شما حفظ کردید، هیچ سود الزاما مادی هم بگید بعضا براتون بگید نداره، دارید از جیبم یه چیزی میذارید. چجوری آقا شما چرا اینجوری؟ برش گفتم خب تو امام حسین نمیفهمی. گفتم تو امام حسین متوجه نمیشی. گفتم من اگه اونجوری نباشم دیگه شیعه نیستم، هویتم یه چیز دیگه است. گفت موجیم که آسودگی ما عدم ماست، موج اگه بخواد آروم باشه که دیگه اسمش موج نیست. من باید با ظالم مبارزه، من باید بگم هیهات من نزله، چون مولام گفته. ما تو همین روزها بزرگ شدیم، با تربت دهنمون و زبونمون و خیلیامون رو باز کردن، اسمای اهل بیتی روی ملت و مردم. گفتم داستان سر اینه. میگفت واقعا ستودنیه، فطرتا قلبا با تمام وجود چشش دارم به سمت شما. بعد خاک تو سر ما کنم خود من رایفی که بلد نیستیم امام حسینمون رو تو دنیا علمش کنیم، که دور علم ابا عبدالله ببینید چیک آدمای جمعشن. لازم هم نیست بگه امام سوم شیعه است، بگین یه آقایی بود بچه 6 ماه رفت دستش گرفت، خدا گواه اینو برای فرانسوی تو دفترمون گفتم، یکی از بچه‌ام بغل نشست و گریه می‌کرد، گاج روزه خوندی؟ گفتم گفت چیه امام حسین؟ گفتم کسی که یه بچه 6 ماه گرفت بردش. گفت اصلا من با دین شماها کار ندارم. دین ندارید؟ آزاد مرد باشید. این بچه چه گناهی کرده؟ الان حقوق بشر که صحبت میکنن میگن چی؟ میگن کشتار کودکان و بگید زنان. یعنی هیچ منطقی کشتار کودکانو نمیپذیره. گفتم بچه شش ماه رو آورد بالا، گفت این تشنه است، بهش آب بدید. بعد اونا با تیر زدن به این بچه و این داستان. و این ماجرا واقعیه، تاریخ نقل کرده، هم این وریا هم اون وریا که با هم در تضاد دم بودن. مات مونده بود اینجا من نگام کرد. اینا الان برای این همه آدمی که کافرن، کافرن برای مردم غزه ریختن تو خیابون، کافر بود یارو، هیچ خدایی قبول نداشت، میگفت این اسرائیل خیلی عوضیه، ریخته تو خیابون. برای چی؟ یارو ریخته تو خیابون، ما 99% جمعشو میکنن دستگاه اطلاعاتی. الان این طالب میکنن بالای دو رقمی شده، کسایی که در مورد 11 سپتامبر در امریکا صحبت میکردن یا با خفگی گاز یا تصادف یا خودکشی، دونه دونه داره نسخه هاشون پیچیده میشه بی سر و صدا. کسایی که مستند ساختن، استدلال دارن، شاهدان عینی ماجرای چی بودن؟ 11 سپتامبر بودن، که یک بازی بیش نبود، دونه دونه داره نسخه هاشون پیچیده میشه، فتیلشون رو میکشن پایین. اونا بلدن کار رسانه ای رو. یه اعدام یک نفر مفسد اقتصادی تو مملکت ما شد ضد حقوق بشر، اینقدر راحت دارن آدم سربنیست میکنن، اصلا نمیفهم کجا هست سرسداش. ما حواسمون جمع نیست عزیز من. آخر الزمان عرصه سحر است. میبینی سحر یعنی چی؟ یعنی شما اینو گربه ببینی، این گربه نیست ها، اگه گربه بکنم اینو گربه بکنم میشه معجزه، این میشه معجزه. اینو تو گربه ببینی میشه سحر، تو یه چیزی و یه چیز دیگه میبینی. ماها هممون مسحوریم، هممون هم یه جاهایی داریم سحر رو بگید استفاده میکنیم. میگو قدیما کار نکرده، کاری که انجام میدادن میگفتن ما نکردیم، ریا نشه. امروز کارهایی که نکردن رو میگن چی؟ ما کردیم. خب این سحر دیگه، اصلا یکی یکی دیگه میبینی، میری تو شبکه‌های مجازی، شبکه‌های اجتماعی، دختری و پسر میبینی، پسر و دختر میبینی، دو قرون سواد نداره میشه استاد دانشگاه. الان به اسم خودم هم چند تا صفحه توی این فیسبوک و این برنامه، یکیش هم مال من نیست، هیچ جا من صفحه، من یه سایت داریم مساف، یه وبلاگ هم داشتم antisemitism.blogspot.com که الان نظراتش فکر کنم رسیده رو 30,000 تا، چون هم دیگه اصلا کلا دیگه فعلا برنامه گوشم همه چی رو سایت انجام بشه. مساف تا تایر همین کل ما. آقا بیا یارو رفته به اسم ما پول قرض گرفته، پول دستی یکی به دکتره به من زنگ زدیم میگه دایی تو اومد اینجا اما پول گرفت. دایی من بنده خدا مریض افتاد تو خونه. بعد گفتش، گفتم چند سالش بود؟ 40. گفتم دایی من با نجه 70 سن نشه. گفتم چی؟ گفت اومد گفت دایی من چند تا سی دی به من داد. گفتم تو چجوری دکتر شدی؟ آقا میرن جا میزنن خودشون رو، مثلا لاب رنگ و لاب، هیچ کی خودش نیست. چرا؟ چون رسانه اینو به وجود میاره. چرا؟ چون شما دیگه مستقیم ملموس چیزی رو نداری، همه چی را پشت یه چیزی دیگه داره. دارن حتی مردم رو به جایی میبرن که روابط جنسی این شکلی داشته باشه، بشینه فلان فیلم رو نگاه کنه، فلان سریال رو نگاه کنه، فلان صحنه و کلیپ و مستحجن نگاه کنه، خود ارضایی کنه، همه چیش داره آنالیز میشه و بر مبنای این آنالیز داره کانالیزه میشه. من یک کلیپ براتون پخش کنم ببینید، عرضم رو جمع کن. مثلا این بر خود من پخش کردم، ما بدون سرم تیک شاکی در مورد حرف زدم چیدیم کنارم، من دو تا تیک از وا صحبت کرده گذاشتیم کنارم دیگه، گوش کنشون.
ارکیست اسمش چیست؟ بچه کجاست؟
این برنامه چیه؟ پارازیت. مگه طنز نبود؟ به تو چه من اسمم چیه بچه کجا؟ جاسوسیه. میخوام بگم این بابا کجا آمد یه شروع که ما رو زدن. آه چه خوش آمار دارن، ببین آقا کلی آدم شیعه شدن، کلی آدم نمازخون شدن. به لطف اهل ما سیم میکروفون هم خدا شاهد نیستید، خودشون اثراتو دارن میگیرن. بعضی از گیجا تو مملکت ما رو نفهمیدن، گیجا خودیان نفهمیدن، اثر آدما رو نمیبینن. یعنی من نگران صهیونیستا نیستم، مثلا نگران خودیام. گفت مارادونا رو ول کن، این خطرناک تره. خب
28 شهریور ماه 1393 خورشیدی و 19 سپتامبر 2014 میلادی. در برنامه صفحه آخر امشب میپردازیم به علی اکبر رائفی پور.
این که دیگه خودم هم دیگه حالا دیگه عکسی که انتخاب شده پیرن مشکی با محاسن، من معمولا دیگه نزدیک های محرم فاطمیه همیشه کل محرم و سفر تا جایی که تونستم همیشه پیرن مشکی تنم بوده، من که دیگه مثلا پیرن کثیف بشه حالت اینجوری و محاسن هم میزنم به احترام اهل بیت این کارم، اما در غیر اون صورت همیشه با ماشین دوشان میزنم. خب خیلی هم میگن آی چرا تیغ میزنی؟ والله بلا ما تیغ نمیزنم ماشین میزنم. بعد جایی یک کاری کرده اینقدر فضولن دیگه ولا تجسس حالیشون به تو چه ربطی داره؟ کار به جرسی من که از این سخنرانی هم کارت ملی ما در بودم بیخه میکروفون اینجوری کشتن که قرررررر گفتن دیدی بابا اه. یعنی این صدای موها بودا به فهم بعض متوجه نشد، این خنده دوم تازه فهمده چی بوده، یعنی میخواد یک آدم با گرایشات مذهبی نشون بده، این همش اصول. حل میزنم گفت یه سوزن به خودش میزنه که جوالوز دیگه باید آماده بشه برای خوردنش دیگه. آره اگه یه شروع کنی فوش دادم میگه نه این فقط اومده تخریب کنه. میگه یه چیزی میگه شما نگاه کنی از تو این تعریف هیچی به وجود بگید دست نمیاد. میگه که خوب بلده صحبت کنه که نه هم آدم بد میتونه خوب بد ذاتی ها یعنی ذاتن بد، آدم خبیث هم میتونه خوب صحبت کنه درسته، آدم خوب هم میتونه خوب صحبت کنه، هیچ ربطی بس به شخصیت فرد نداره. دو خوش حافظه است، خوش حافظه هم آدم بد میتونه خوش حافظه بشه هم آدم خوب، پس هیچ تعریفی عملا بگید نیست،
بیانش جذب میکنه به هر حال آدم
خوب. بیانش هم جذب، حالا این اگه آدم بدی باشه و بیانش جذب کنه چی؟ خیلی خطرناک میشه، چیزی که در ادامه پیش میره
طبیعتا.
حالا من یه سری جاشو میذارم جلو چون وقت نداریم، من مثلا گفتم 45 دقیقه ما فقط تیکه که یه تیکه از صحبت های منم کات کردن پخش میکنن با پدر سوختگی مغزم اینو کاتو انجام میدن مثلا. خب حالا اون تیکاش که من اون صحبت خودمو که دیگه کات کردیم، من فقط برای اینکه الان 10 دقیقه است، خب من 10 دقیقه نه 2 3 دقیقه شو میذارم نگاه کنم چی میگه، جمع بخندید دلتون شاد شه.
بعضی میگن چرا به کسایی مثل رافی پور میپردازی؟
میگه اصلا چرا به رافی پور با پرداختن گندشو میکنه؟ تو مجبور بپردازی، اگه لازم نبود بگید نمیپرداختی.
مطرح کردن اینجور افراد که میگم منظورم کسانی است که مخالفین زیادی دارن، موافقین زیادی دارن و پر از شایعه از اطرافشون و آدم های حکومتی به طور مستقیم هم نیستن.
خب آدم حکومتی هم چی؟ ها نیستن و هرچی هم بگردن هیچی بگید استخدام هیچ جا نیستن، استخدام هیچ جا نیستن، از هیچ جا حقوق بگید نمیگیرم، خودم کار میکنم، خودم هم کار میکنم، اما اندازه 50 تا مسئولم کار میکنم، چون من عقیده برای چه دیگه است، من نگاه هم یه نگاه مهدویه برای اون عهدی که بستم با کسی دیگه است که اصلا بخوام کار شو. رکورد داره تعداد سخنرانی هم اصلا که میتونه کسی بیاد بشکنه، مثل گل زدن علی داییه هیچ دیگه نمیتونه. خب آقا نمیخوام معنیتی بیاد وسط، میخوام بگم چرت و پرت این چیزایی که داره میگه از ارمان شمس چیز واضحه. حالا ببین شروع میکنه چرا؟ چون اگه یه نفر شما منتسب باشی به یه جایی، مثلا نمیدونم به سپاه، به حوزه، به نمیدونم اطلاعات، به نمیدونم وزارت کشور، وزارت خارجه، چنان به یه جایی بالاخره استخدام یه جایی باشی، دیگه میگن نه این چون حقوق میگیره پول بهش میدن، اما نه هر چی میگه نمیتونه کاری کنه. درسته؟
در واقع اینو گنده میکنه. ببینید ماجرا این است که این افراد مشخصاً آقای
این افراد مشخصاً رایت پور، یعنی تو اینا این رئیسشونه.
رایفی پور به یمن تریبونهایی که در اختیارش گذاشته میشه از تنها رسانه ملی
بگید ملی، جایی که من اگه برم اونجا سگ دنبالم میندازن، یعنی قصه در جایی که ما رامون نمیدن، اینقدر ملت زنگ زده بودن بهشون اعتراض که آقا چرا رایفی پور دعوت نمی کنی، یه برنامه بر ما گذاشتن یک و نیمه نصف شب. اون موقع اینا دو دسته انسان بارها گفتن بیدارن، یکی شب زنده داران که بیدارن به راز و نیاز با خدا که تلویزیون عمدتا روشن نمیکنن، یه دم مثلا شیشه کشیدن خوابشون نمیبره، بعد شیشه زدن خوابشون نمیبره، اونا معمولا تلویزیون نگاه نمیکنن، اونا سرگرم مسائل دیگری هستن. آره یکی هم ساعت 7 صبح شبکه خبر مورد اول کنه 7 8 صبح، بعد اون موقع هم یا رفتن سر کارشون یکم تو خونه خوابه دیگه، مستحضرید که چه عرض میکنم. یه به یمن تلویزیون ملی میگه اینا رو. تلویزیون ملی کجا بود؟ درست شد. جالبه همین آرامش شامی که پخش شد از شبکه افق، یه رو سانسور داشت، یه رو بهش رائفی بود. یه رو بهش من بودم سانسور شد، یعنی چیز دیگه رو نذا، فقط رائفی پوراش رو سانسور کردن. یه 10 ثانیه 5 ثانیه هم من گذاشته بودم بمونه که ضایع نشه. خود کسی که مستند رو ساخته بود به ما زنگ زد عذرخواهی و آقا ببخشید تو رو خدا فلان و اینجوریه. خب ببین، اما نکته چیه؟ اونی که واقعا نگاه میکنه، اکثریتشون تلویزیون ایران رو بگید نگاه نمیکنن، میگن لابد پس راست میگه. همین چی شد؟ ببین چقدر استادانه داره خالی میگه.
سیمای جمهوری اسلامی گرفته تا
بعد میگه دارم شهرداری بهش. امروز من یکی از مسئولین شهرداری یه جدی گفتم ببین اینا میگن تو من پول دادی، نام الله آقا یه پولی بده دلمون نسوزه. کجا یه قرون پوله؟ نه آقا، ما رو مؤسسه خودمون خودمون داریم چه، از هیچ جای یه قرون پول نمیگیریم. اگرم کسی پول داده معادلش 10 برابر پروژه کار تعریف کرده گفته ما برای یه جایی کار انجام دادیم، گفته خب یه پولتو بده مشاوره برات دادیم. بابا پول ندارم، سرباز میتونم بدم؟ بودم سرباز میخوام چیکار کنم؟ سریا پوله ما رو بده، اجاره میخوام بدیم، من به ساخونه سرباز میتونم بدم؟ بگم هر ما بیه یه دستشو بکن ببر. یه قرآن این داستانی داریم ما.
تو واقعیت میکنم راه بندازه و هر چی دلش بخواد بگه حالا بشه جواب بده. اومده به همه سخنرانی ها با مجوز یا به هر حال با تایید مقامات دولتی باید باشه. یه نمیشه گفت
یعنی الان انتظار داره که اصلا همین مجوز سخنرانی ما رو هم چی؟ لف کنه بشیم تو خونه. آرزوشون اینه که یکی دو جا هم سری این کارو کردن.
بیان است آقای رائفی پور هم مثل بقیه خب هرچی میخواد بگه تا اینا رو گفتم تا یه
حرفه رائفی پور راسته مثلا.
بعد میاد میگه جالب هم موقعی که پخش کرده ملت ریخته بودم صفحه فیسبوک زد بودم پکونده بودنشون اینا رو. خب بعد گفتم خیلی حرفش هم راسته، چرا دروغ میگی چرا فلان. بعد همینا مثلا راز اون ماجرا دلار رو میاد ماسمال میکنه این شده بره
طرح دلار آمریکا.
خیلی از این جاهایی که درست شده به اسم وحدتیت و ظهور و نمیدونم مبارزه با صهیونیسم و فراماسونی،
اسم مؤسسه ما رو میگه مساف، مبارزه با صهیونیسم اومانیسم فراماسونی مساف. یکی این بچه‌ها قابلمه سازه اومده اسم قابلمه‌شو گذاشته مساف، میگم آخه فلان فلان شده مساف و خاطر واسه قابلمه، میخوای بری به مساف با غذا بری آخه چیه دوباره روز؟ میگه مجتمع صنایع آلومینیوم سازی فارس مخفف اینه. گفتم خدایش دمت گرم حلالت، چون بعد از ما اجازه بگیرن اسمو بزنن. گفتم خیلی قشنگ گذاشتی بزن.
خب ببین از این چیزا همشون قصه پردازی شبیه هم دارن. کنسرتشون فراغونی، علی اکبر رائفی پور 37 ساله
دروغ،
متولد مشهد
دروغ،
بزرگ شده تهران محل شهرارا
دروغ. اصلا ما بچه شرقیم شهرارا. من جالب اینجاست که چند وقت پیش داشتیم رد می‌شدیم، دیدم در تابلو شهرارا گفت ای بچه ما بچه اینجا ما بعد دفتر زدیم هم توی ماشین نشستم همزمان خندیدم بچه دفتر
دیپلمش هم اونجا میگیره.
دروغ، من پدرم نظامی بود شهر مختلف چرخه مثلا دیپلم شهر یا استان دیگه گرفتم.
از دوره
دیگه اینو دیگه تو مدرک دیپلمم ثبت شده والا.
دبیرستان توی سروش نوجوانان مطلب
یه بار سروش نوجوان اصلا نخوندم تا الان.
هم کاری میکنه
از آن شد یا
اتفاق سال 72
گرینویچ
72 سال 75 20 سالش نشده که هیئتی داره به اسم هیئت منتظران، هیئت منتظران مهدی که بیشتر خودش توش فعال است و سید محمد سادات اخوی.
من نمیدونستم کی از این بنده خدا اسمشون هشت دادن تا ما خدا گواه
که
بعد شعره شو جنشون فکر کنم تلویزیون مثلا شاید مجریه چیز بود
مجریان در اون اصد سیما و از مدیران.
آره اینو بزنم جلو دیگه
بودم از خانون جوانی
میگه با اینا با هم رفیق بودن، اینا تو اون هیئت کار
میکنه جوانی در واقع مدعی میکرد سخنرانی.
حالا آدم باید وقت بذاره ببینید تو این همه آدم چرا مثلا ایشون انتخاب شده. عملیات روانیه دیگه.
بعد از همین حرفا میزد به الان میزد تو برایست فکر کودکان و جوانان کمک شون میکرد بالا خونه اون مهد هیئت منتظران مهتی تو همون
منتظران مهتی
علی اکبر رائفی پور کیست و چه کاره بوده. مادرش به یکی از خبرنگارانی که الان در گروه پاس خبرنگارای ایرانی که الان در گروه پاس گفته بود که همسرم به غیبت رفته.
مادرم ما به یکی خبر گفته همسرم به غیبت رفته. این پدرم
یعنی مثل امام زمان
یعنی مثل امام زمان این دنبال چی میخواد بگه؟ صحبت‌های مهدوی که اینا دارن میکنن برگرفته از یک سری وهمیات و خرافات و از این دست، بسیار هدف. بعد دلیل دیگه‌ش رو گوش کنید، اینجاش رو گوش کنید. اینا نمیدونم کجا اومدیم، قبلا گفته این فرد چیز چی، حالا چیه تو بخش فیسبوک، تو بخش نظر میگن ای بابا چرا چرت و پرت میگی؟ این همسایه ما بود فلان جا. اون یکی میگه ای بابا همکلاسی من بود چی؟ به همانجا. اون یکی میگه چه چرت و پرت میگی، ما همسایش من باباشو میشناسم فلانیه. تمام آمار تو شبکه جاسوسیش در میاره بدون اینکه بفهمی میشی جاسوس. امروز یه نفر از ترکیه بیاد ایران میگن شاید جاسوس باشه، اما یه نفر از کره جنوبی بیاد هی همین یه شبیه جمون گبه ما عکس بگیریم. بله شبکه جاسوسی هنرش تو اینه که سرویس های امنیتی یه کاری میکنن تو خودت میشی جاسوس بدون که بفهمی. کار اینا اینه، ساختار خانواده رو اصلا پاشوندن. طلاق های الان ما داریم توی دادگاه، طلاق های موسوم ماهواره ای از ویکتوریا رفته یاد گرفته که بره با یه نفر که جوان‌تر از خودشه بپره. داره به زن شوهردار یاد میده با یه پسر رفیق شو که به بقیه اثبات کنی خوب موندی که پسرها دنبالتن. همین کارو تو ترکیه کردن، پکوندن ترکیه رو. اونجا میگفتن زنای شوهردار از دوست پسرتون یادگاری داشته باشید، منظورشون نطفه بود. همونا رو میکشونن تو مملکت ما اگه شیش دونه برای خودت نگه داری، وگرنه نه من تو گوره تو میذارن نه تو رو تو گوره من. این یک حقیقت. سرتون درد آوردم دیگه، ددلاین داریم، رسیدیم به نماز، دعا کنی برای هم دیگه. چه دعایی کنم بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت باشه؟ اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. سلامتی خودتون تعجیل امام زمان صلوات بفرستید.